بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 227، سطح 10. فلینظر هل یمکن ان یکون لهذه القوة التي لا یتناها ما تقوى علیه کثرتا او مدتا وجود فی جسم حتی یعرض لها انقسام من قسام الجسم. بحث این داشتیم که قوه نامتناهی باشد و حال در جسم متناهی، آیا چنین قوه میتونیم داشته باشیم یا نه، که خودش نامتناهی است ولی محلش متناهی. گفتیم که این قوه اگر به لحاظ شدت نامتناهی باشد نمیتونیم داشته باشیم. بعد رسیدیم به اینجا که اگر این قوه نامتناهی باشد به این معنا که تعداد آثارش نامتناهی است یا اثرش در مدت نامتناهی میتواند باقی بماند، این دوتا احتمال رو میخواستیم رسیدگی کنیم که آیا میشود قوه که محلش متناهی است خودش نامتناهی باشد و نامتناهی بودنش به یکی از این دو معنا باشه که یا تعداد اثرش نامتناهی است یا مدتی که اثرش صادر می شود نامتناهی است. این رو می خوام الان شروع کنیم به بحث. ابن سینا می فرماید که اونجا که اثر به لحاظ عدد میخواد نامتناهی باشه دو جور میشه که در هر دو باید مستقل بحث کنیم. یکی این که اثرها پی در پی بیان، یعنی از یه مبدعی شروع بشه، اون بشه اولین اثر، بعد دومی، سومی، دهمی تا بره بی نهایت. این آثار اولا پی در پی بیان، یعنی پخش نشند بلکه در یک خط مستقیم در امتداد هم قرار بگیرند. ثانیاً متصل باشند، بینشون فاصله نیفته، اثری در پی اثری، مثل اینکه حرکت فلک یک دور که میزنه دوره بعدی به دنبال این دوره اول فاصله نمیفته، یعنی ساکن نمیشه تا دو مرتبه حرکت بعدی رو شروع کنه. این یه فرضه. فرض دیگه اینه که تعداد به این صورت باشه که این شی اثری رو از مبدعی شروع میکنه، مثلا 10 تا اثر رو صادر میکنه، کنار این 10 تا 10 تا دیگه هم صادر میکنه، کنار این 10 تای دوم هم 10 تای سوم صادر میکنه، که انبوهی از افعال نه در امتداد هم، بلکه بعضیشون در امتداد هم، بعضیشون در کنار هم. وقتی همه افعال رو نگاه کنیم میبینیم نامتناهیه. اینم یه فرضه که در این فرض مدت دیگه نامتناهی نمیشه، ممکن هم از مدت هم نامتناهی بشه، ولی اون عده نامتناهی شدنش به این صورت نیست که در یه خط مستقیم قرار بگیرن از ابتدا تا بی نهایت بروند، بلکه کنار هم دسته دسته میشن. سلام علیکم. این دسته های کنار هم قرار گرفته رو وقتی که جمع میکنیم میبینیم نامتناهی هم. شاید مثلا 40-50 تا دسته کنار هم باشند، اینا همینطور برن تا به سمت بی نهایت. اینم فرض دومه. در ابتدایشون می فرمد فرض دوم ما فراموش میکنیم، اصلا گویا که کلامی در فرض دوم نداریم و میریم سراغ بحث در فرض اول که اون رسیدگی کنیم ببینیم آیا می تواند نامتناهی باشد یا نه. نه که فرض دوم اصلا بحث نمی کنیم، در ابتدا بحثی در اون نداریم، اون رو کنار میذاریم تا بعدا نوبتش بشه واردش بشه. فرض اول شروع میکنه. توجه کنید الان روشن شد که بحث ما در کجاست. به ترتیبی که من پیش آمدم معلوم شد الان داریم چی میگیم. قویس نامتناهی در جسم متناهی. نامتناهی بودنش هم به این معناست که تعداد اثرش نامتناهی است یا مدت صدور اثر نامتناهی است. و نامتناهی هم به این نحوه که این تعداد پشت سر هم قرار میگیرن در یک خط مستقیم و در امتداد هم کنار هم واقع نمیشن، در طول هم واقع میشن و تا بی نهایت میرن و بینشون هم فاصله نیست. هر عددی بلا فاصله بعد از عدد بعدی است که هیچ این وسط نمیشه سکونی یا ترکی و عدمی اتفاق بیفته. این آثار همه موجود میشن در پی هم، هیچ جا معدوم نمیشن که بین دو اثر عدمی فاصله بشه. تو این فرض میخوام بحث کنی. خب حالا که تصویر بحث روشن شد و معلوم شد که موضع بحث کجاست، من قسمتی از عباراتو میخونم تا بعدن در همین موضع بحث شروع کنیم، ببینیم آیا ممکن است تعداد اثر نامتناهی برای چنین نیرویی که خودش نامتناهیست و محلش متناهیست داشته باشیم یا نه. صفحه 227 سطر 10 فلینظر. حالا که معلوم شد قوه نمیتواند به لحاظ شدت نامتناهی باشد، بلکه اگر عدم تناهی داریم عدم تناهی به لحاظ عده است یا عدم تناهی به لحاظ مدته، حالا که این معلوم شد فلینظر، باید نگاه کنیم که هل یمکن ان یکون لهذه القوه التي لا يتناها ما تقوى عليه کستن او مدتن وجودن. وجودن اسم یکونه که مؤخر شده، لهذه القوه آخر خبرشه. بین لا يتناها که اینجا نوشته لا تتناها، دیروز عرض کردم که لا يتناها بهتره، بین لا يتناها و ما تقوى عليه ویرگول گذاشته، اون ویرگول باید خط بخوره چون ما تقوی علیه فاعل لا تتنه هاست، بین فعل و فاعل نمیشه ویرگول گذاشت. باید نظر کنیم آیا ممکن است که برای این قوهی که ما تقوی علیهش نامتناهی است، ما تقوی علیهش یعنی آنچه که این نیرو بر او قوت دارد، یعنی اثر، یعنی فعل، این نیرویی که ما تقوا علیهش نامتناهیست، یعنی فعلش نامتناهیست، اثرش نامتناهیست، کثرتاً نامتناهیست، یعنی تعداد نامتناهی داره، یا مدتاً نامتناهیست، یعنی در مدت نامتناهی میتونه این اثر صادر بشه، آیا برای چنین قوهی وجودی هست فی جسم؟ منظور از جسم هم جسم متناهیست، چون بحث ما در همینه که قوه نامتناهی باشد محلش متناهی باشه. پس فی جسم یعنی فی جسم متناهی. حتی یعرض لها انقسام من قسام الجسم. این حتی یعرض لها انقسام من قسام الجسم تقریبا میشه گفت تبیین محل بحثه، که اگر گفته هم نمیشد ما باید در ذهن داشتیمش، ولی خب ابن سینا تصریح میکنه تا دو مرتبه تذکری باشه. کدام قوه است که به انقسام جسم تقسیم می شود؟ قوهی که حال در جسم باشه، یعنی قوه جسمانی، نه قوه مجرد. قوه مجرد ممکنه فعلش بی نهایت باشه و دلیلی که ما می خوام الان شروع کنیم در مورد قوه مجرد اجرا نمی شه. دلیل در مورد قوه اجرا می شود که یعرض لها انقسام من قسام الجسم، چنان در جسم حلول کرده که با انقسام جسم منقسم می شود، یعنی قوه ساریه است، قوه ساریه فل جسم، قوه حال در جسم، به تعبیر خودمون قوه جسمانی است نه قوه مجرد. آیا چنین قوهی می تواند اثر نامتناهی داشته باشد یا نمی تواند؟ این سؤال ایشونه. لکن یعنی بله چرا؟ باشه، در این حال تقسیم میشه، تقسیم میشه، منتها در هر جزی از جسم ممکنه قوه شدیده باشه، قوه باشه که آثارش زیاده. ببینید جسم متناهی است، قوه نامتناهی، ولی قوه نامتناهی تو این جسم متناهی جا گرفته. بنابراین هر جزی از این جسم رو شما بردارید یک قوه وافری توش هست، نه یه قوه سطحی، یه قوه وافر و متراکم که شاید هم در هر جزش بتونیم بگیم بی‌نهایت قوه است. بله دیگه، چون یک جزش مثلا فرض کنید یک دهمش، خب یک دهم بی‌نهایت، بازم بی‌نهایته، تو همون جز هم قوه بی‌نهایت هست. الان کار نداریم که در جز چقدر قوه هست، فقط میخوام بگیم این قوه با انقسام محل تقسیم میشه، به این معنا که جسمانی است. یک معنی دیگه هم داره غیر از این جسمانی بودن، و اون معنا اینه که با تقسیم جسم باطل نمیشه، که اینم قبلا گفته بودیم، چون بعضی قوه ها با تقسیم جسم باطل میشن. این از قوه ایست که اولا با تقسیم جسم تقسیم میشه، ثانیا باطل نمیشه، هم حلول کرده که تقسیم میشه، هم علاوه بر حلول کردنش طوریست که با تقسیم جسم باطل نمیشه. این چرا میگه؟ چون بعدن کار داره، هم میخواد تذکر بده که ما بحثمون در قوه جسمانی نیست، هم بعدن کار داره تو استدلال که وقتی وارد میشیم دقت میکنید که ایشون جزء این جسم رو با کل جسم مقایسه میکنه. اگر قوه در جزء باقی نمونه، مقایسه غلطی میشه. تو استدلال توجه کنید، جزء با کل داره مقایسه میشه. حالا ان شاء الله میرسیم ملاحظه میکنید. اگر ما این جسم رو تقسیم کنیم و قوه باطل بشه، یعنی جزءش دیگه قوه نداشته باشه، معنا نداره که ما جزء با کل مقایسه کنیم. پس ایشون زمینه رو فراهم میکنه برای رسیدن به استدلال. یعنی نه تنها در اینجا تذکر میده که این قوه باید جسمانی باشد که این تذکر گذشته است، بلکه یه زمینه برای استدلال درست میکنه که قوه نباید باطل بشه، جزء هم باید قوه داشته باشه، کل هم باید قوه داشته باشه. بعد ما این دو تا رو میسنجیم، به نتیجه مطلوب میرسیم. اینا همه بحث میشه. ما تو استدلال که وارد میشیم جزء رو مطرح میکنیم، کل رو مطرح میکنیم، یه جا تساوی جزء و کل لازم میاد بر فرضی که مطرح میکنیم، یه جا فرض رو طوری میکنیم که تساوی لازم نیاد. اینا انشالله همش بحث میشه. خب تا اینجا ایشون بیان کرد که موضع بحث ما چیست. بحث ما در این بود که قوه به لحاظ عدد آثارش نامتناهی باشد یا به لحاظ مدت اثرش. به لحاظ عدد آثارش نامتناهی باشد دو جور فرض میشه، وارد بحث میشه، این دو جور رو مطرح میکنه. میفرماد باید این بحث رو مطرح کنیم، لکن چون کثرت آثار دو جور تصور می شود. این لکن رو دارم معنا می کنم، چرا عبارت کلمه رو کلمه لکن آورد. ما باید این بحث رو مطرح کنیم که گفتیم لکن چون کثرت آثار دو جور تصور می شود، پس بحث رو باید منشعب کنیم به دو شعبه. یک بار در اون نحوه کثرت بحث کنیم، یک بار در این نحوه کثرت بحث کنیم. لکن کثرت یا کثرت متوالیه، یعنی هر عددی در پی عدد دیگره، نه کنار عدد دیگر، بلکه در پی اونه، در طول اونه. این کثرات همینطور در پی هم میان، از یه مبدعی شروع میکنن تا بی نهایت میرن. لکن کثرت یا کثرت متوالی و پی در پی، که از مبدع محدودی شروع میکنه، یعنی مبدع معین، و بر ترتیب محدود و معینی پیش میره که یهاز المده، یعنی به هزای مدت جلو میره. اینطور نیست که در یه مدت دو تا کنار هم قرار بگیره، بلکه در طول مدت اینا واقع میشن که به هزای مدت پیش میرن. تو مدت پخش نمیشن، تو مدت امتداد پیدا میکنن. همونطور که مدت داره امتداد پیدا میکنه و جلو میره، اینم به هزای مدت داره امتداد پیدا میکنه و جلو میره. زمانهای مساوی، حالا اونطور باشه یا نباشه، میخواد بگه تو زمان پخش نمیشن، در قسمت دوم اینا تو یک زمان پخش میشن، ممکنه تو یک دقیقه سه تا آثار صادر کنه کنار هم. اینطور نیست، بلکه در دقیقه اول اثر اول رو میده، در دقیقه دوم اثر دوم، در دقیقه سوم اثر سوم. نه اینکه سه تا اثر رو یه دفعه تو یه دقیقه بیاره، بعد در دقیقه بعدم سه تا یا چهار تا اثر بیاره. اینطور نیست که اثرها رو کنار هم قرار بده، اثرها رو در طول هم قرار میده، به طوری که آثار به محاذات مدت پیش برند. این یه قسم. قسم دوم، و اما کسرتون مختلطتون من اشیایی که مختلفند فی تراتیب مختلفه. کسرت اینطوری است که مختلطه، یعنی کسرتی نیست که در پی هم آمده باشه، متوالی نیست، مختلطه، یعنی کنار هم قرار داده میشه از اشیاء مختلف در تراتیب مختلف. تراتیب مختلف یعنی این یک ردیف کنارش یه ردیف دیگه، کنارش یه ردیف سوم، تراتیب مختلفن. یک ترتیب نیست که از ابتدا شروع کنه تا بی نهایت بره، بلکه ترتیب های متعدد کنار هم قرار گذاشته، کنار هم قرار داده شده. حالا این ترتیب ها، اعدادی که در این رشته قرار گرفته با اعدادی که در رشته کنارش قرار گرفته، مساوی یا مختلف، اینا مهم نیست. بالاخره این اعداد آثار پخشند، در امتداد هم نیستند. این هم فرض دوم. روشنه، اینا توضیح نمیخواد، من بیشتر توضیح بدم بیشتر مخفیش میکنم. خب این دو تا فرض رو داریم، این دو نوع کسرت رو داریم. فیجب ان نترک الان ان نظر فی القوه علی کسرت مختلطه غیر متناهیه. الان باید نظر و بحث در قوه ای رو که دارای کسرت مختلط و نامتناهی است ترک بکنیم. یعنی الان در این قسم دوم بحث نمی کنیم، این قسم دومه. میگه در قسم دوم بحث نمی کنیم که از کسرات مختلطه درست شده، میریم سراغ قسم اول. فلا کلام لنا فیها، کلامی برای ما در این کسرت نیست. نه یعنی اصلا کلامی نیست، الان کلامی نیست، بعدا کلام هست، ما بعدا وارد بحثش میشیم. ولی نه، پس باید بحث رو به اون قسم اول اختصاص بدیم. ولی نه، پس از قوه‌ای که بر کسرت متصل است، قوه‌ای که بر کسرت متصل است یعنی توانایی دارد، نیرومند است بر ایجاد کسرت متصله، یعنی آثارش نامتناهی است. این قوه به معنای لغوی هم در اینجا اراده میشه، قوه‌ای که نیروی بر کسرت است. کسرتی که نامتناهی است و متصل و ترتیب واحد، نه ترتیب های متعدد کنار هم قرار داده شده، بلکه ترتیب واحد، که این ترتیب محاذی با مدت باشه، همونطور که مدت پیش میره اینا پیش بره، یعنی امتدادی باشه یا طولی باشه، عرضی و کنار هم نباشه. خب ما باید در این بحث کنیم. حالا که باید در این بحث کنیم، موضع بحث ما روشن شد، میگیم فلینظر هل یجوز ان یکون فی الاجسام قوتون علا کسرتن به هذه صفه. باید نظر کنیم که آیا در بین اجسام قوهی پیدا میشود که این قوه نیرومند باشد بر صادر کردن کسرتی با این صفت. به هذه صفه اشاره داره به سه خط قبل داشتیم، اما کسرتون صفتش رو اینطور آوردیم، متوالیتون من مبدأ محدود علا ترتیب محدود یا حاضر مده، تمام این عبارتی که عربیش خوندم میشه حاضر صفه. کسرت به حاضر صفه یعنی کسرت متوالیه من مبدأ محدود علا ترتیب محدود یا حاضر مده. میخوام بحث کنیم که آیا در اجسام متناهیه قوهی بر چنین کسرتی داریم و همچنین قوه بر مدت غیر متناهی داریم. دو تا بحثه، یکی این که از آثار این قوه میتواند عددا نامتناهی باشد، دوم اینکه اثرش میتواند زمانا نامتناهی باشه یا نمیتونه. فنقول وارد این بحث میشیم که بحث در قسم اوله. بحث در قسم دوم توجه کنید، ورق بزنید صفحه 228 آخرین سطر که سطر 18 هم میشه. و اما بالقیاس الى العدت المختلطه فاصل امر ان یش ان یشکلفی، که دیگه اون قسم دوم شروع میکنه. قسم اول تو همین یه صفحه تموم میشه بحثش.
بله؟ کل بحث مردی و یک بخش از ادی اینجا تموم میشه.
بله.
یا بخش این بخش هر مردی میشه.
این هم مدت هم ادی است. حالا معلوم میشه. این بحثی که الان ما شروع میکنیم هم بی‌نهایت بودن به لحاظ ادی رو مطرح میکنه، هم بی‌نهایت بودن به لحاظ مدت رو مطرح میکنه. البته بحثی که مطرحه، یعنی بهش تصریح میشه، به لحاظ ادی است. مدت رو نتیجه میگیره، از کنار این بحث مدت هم نتیجه میگیره. حالا انشالله معلوم میشه. یعنی بحثش به صراحت در عده است و در زم در مدته، که مدت هم تذکر میده، میگه اینجا هم مدت هم بی‌نهایت میشه. بله دیگه، یعنی هم مدت رو داره بی‌نهایت میکنه هم عده رو. خب وقتی که عده به محاذات مدت پیش میره، وقتی عده بی‌نهایت میشه، قهرم مدت هم بی‌نهایت میشه. احتیاجی به گفتن هم نداره، ولی در این حال میگه، تذکر هم میده که اینجا که عده بی‌نهایت شد، مدت هم بی‌نهایت میشه. قید واحد نه، قید واحد نداشتیم، قید واحد نداشتیم. البته میتونستیم قید واحد هم بیاریم. مثلا در زمان حرکت پلک میتونید شما این حرکت متعدد رو که هر دورش رو یکی حساب میکنید، حرکت واحد بگیرید، بگید حرکت واحد در مدت بی‌نهایت. میتونید حرکات متعدد بگیرید، اونم در مدت بی‌نهایت. در مدت که عدم تناهی رو درست میکنیم، کار نداریم که آثار متعددن یا یکیه. این شی داره، یعنی این قوه داره اثر رو صادر میکنه تو مدت نامتناهی، داره صادر میکنه. حالا یه فعل رو داره صادر میکنه تو مدت نامتناهی یا اعداد مختلف رو. ما که جدا میکنیم برای اینکه یک بحث در اعداد کنیم، یک بحث در مدت کنیم، و الا اونجا که بحث در اعداد میکنیم قهرم بحث در مدت هم پیش میاد. بله اونجا که بحث در مدت میکنیم شاید بحث در اعداد پیش نیاد، یک فعل مستمر باشه، مدتش بی نهایت باشه، ولی یه دونه است. از نظر عدد نامتناهی نیست، بلکه متناهی است. اونجا که عدد رو نامتناهی میکنی، چون عدد محاذی با مدت، قهرن مدت نامتناهی میشه. ولی اونجا که مدت نامتناهی میشه، لازم نیست عدد نامتناهی بشه، میتونه عدد واحد بشه، میتونه عدد اونجا هم نامتناهی بشه، هر دو جور متعدد باشه و نامتناهی، هر دو جور ممکنه. بله دلیل نداره، ایشون میخواد دو تا بحث جدا کنه. میگیم دومی رو الان درش بحثی نداریم، میندازیمش بعدا. هر وقت شما در هر جا بخواد دو تا شق رو مطرح کنید و بحث کنید، باید یک شما آخر کنید، یک شما قدم. ایشون میگه اشتباه نکنید، این دو تا بحث رو ما با هم شروع نمیکنیم، جدا جدا شروع میکنیم. الان کلامی در قسم دوم نداریم، الان بحث ما در قسم اوله، در قسم دوم بعدا بحث میکنیم. خب نه، منظورش این نیست. فلا خب بعدش داره مطرح میکنه، وقت به صورت مطلق میگه فلا کلمه فیه، میگه الان کلامی درش نیست، قبلش هم گفت و فیجب ان نفلو که الان، اینجا کلمه آن رو آورد. بعدش هم همین میگه فلا کلمه لنا فیه، نه فلا کلمه لنا فیه مطلقا، بلکه لا کلمه لنا فیه الان. الان بس نداریم، در یه صفحه بعد بحثش شروع میکنه. اگه مطلق بگیری که دروغ در میاد، چون بعد شروع میکنه به بحث کردن. فنقول ان ذالک لا یمکن، ذالک لا یمکن یعنی ممکن نیست قوه ای داشته باشیم در جسم متناهی که اون قوه بی نهایت باشد، یعنی توانایی داشته باشد علا کسرتن به هاز صفه و علا مدتن غیر متناهیه، که این قوه ممکن نیست. دلیل رو توجه کنید. در دلیل ابتدا اینطور میگه که ما این جسم رو میتونیم تجزیهش کنیم. جسم متناهی که دارای قوه نامتناهی است و قوه نامتناهی هم در سر تا سرش پخشه، اینو میتونیم تجزیه کنیم به صورتی که قوه باطل نشه، بلکه جزی از قوه در جزی از جسم برود. اصلا بحث ما هم در همینه. بحث ما در اونجاست که جسم بتواند تجزیه شود و قوه هم با تجزیه جسم تجزیه شود. گفتیم حتی یه روز الهل انقسام به انقسام الجسم، اصلا مفروض بحث ما همینه. خب ما این جزء، ما این جسم رو تقسیم میکنیم، جزی ازش برمیداریم، مثلا یک دهمشو. شاید هم تعبیر به یک دهم نکنیم، بگیم مثلا به اندازه یک قبضه ازش برمیداریم. که اگه یک دهمشو برداریم، قوه هم یک دهمش در این جز قرار میگیره و یک دهم نامتناهی میشه نامتناهی. ما قوهی که در این جزء نامتناهی است، قوهی که در کل نامتناهی است، و نمیتوان گفت قوه کل زائد بر قوه جزئه، چون در نامتناهی زیاده معنا نداره و لازمه تساوی جزء و کل. البته این مشکلات ما داریم، این مشکلات همه به خاطر اینه که قوه رو نامتناهی گرفتیم. قوه رو نامتناهیش نکنیم همه این مشکلات برطرف میشه، ولی ما به این اشکال اشاره نمی کنیم. اشکال از راه دیگری وارد میشیم که حالا ملاحظه می کنیم. خب این جسم تقسیم کردیم، یه جزء یک دهمی داریم و یک کل داریم، کلی که مشتمل است بر ده برابر این جزء. ابتدا اینطور فرض می کنیم، این تو سوال میکنیم، آیا این جزء و کل بر یک چیز توانایی دارند؟ بر همونی که کل توانایی داره جزء توانایی داره، یا نه فرق میکنه؟ اون کل تواناییش بیشتره و این جزء، چون جزء تواناییش کمتره. بالاخره یکی از این دوتا اتفاق ممکنه، یکی از این دوتا اتفاق باید بیفته. وقتی ما این کل رو تقسیم میکنیم، جزی ازش بیرون میاریم، اون جز رو ملاحظه میکنیم، کل رو ملاحظه میکنیم، نه باقی مونده رو ملاحظه میکنیم، کل رو ملاحظه میکنیم. یعنی یه دفعه ده جزی رو ملاحظه میکنیم، یه دفعه یک جز رو ملاحظه میکنیم. میگیم که دو حالت ممکنه اتفاق بیفته، یکی این که آنچه را که کل برش توانایی دارد، جز هم بر همون توانایی داشته باشه. این یک فرض که کل و جز بر یه چیز توانایی داشته باشه. یکی این که نه، فرض دومی که نه، فرق کنه. همونطور که خود این جسم ها فرق میکنن، همونطور که خود نیروها فرق میکنن، اثر نیروها هم فرق کنه. اثر اون جز کمتر باشه، اثر کل بیشتر باشه. این دوتا فرض رو داریم. فرض اول مسلم باطله، چون بگیم کل قدرتی دارد، جز هم همون مقدار قدرت دارد، اگه اینو بگیم که فرق بین جز و کل نذاشتیم، پس این باطل میشه. این فرض رو میذاریم کنار. پس باید جز بر اثر کمتری قدرت داشته باشه و کل بر اثر بیشتر. حالا اینجا که رسیدیم، دو مرتبه تشقیق میکنیم، دو مرتبه دو شق مطرح میکنیم. آیا اون اثری که کل برش قوت دارد با اثری که جز برش قوت دارد دو جنس مختلف هم یا یک جنسه؟ مثلا هر دو اصلا حرکته، یا یکی حرکت یکی چیز دیگه است؟ می فرماد که این سوال هم اینطور جواب میده، هر دو باید از یک جنس باشد، چون جسم جسمی بود با نیروی متشابه، نیروی یک نواخت. معنا ندارد که بگیم این کل توانایی دارد بر کاری و جز توانایی بر اون کار ندارد، توانایی بر این کار دیگه دارد. جنس کارشون باید یکی باشه. مثلا اگر کل داره ایجاد حرارت میکنه، جز هم باید ایجاد حرارت کنه، نه ایجاد بودت یا ایجاد یه چیز دیگه. اثر این یکی اگه حرکته، اثر اون یکی هم باید حرکت باشه و هاکزا. جنس اثرشون باید یکی باشه. پس توجه کنین دو تا سوال کرد تا حالا. سوال اول این بود که اثر جزء و کل مساوی است یا نامساوی. خب نمیتونه مساوی باشه، ولی لازمه تساوی جزء و کل، باید نامساوی باشه. حالا که نامساوی شد، آیا این دو تا نامساوی از نظر جنس یکی هن یا مختلف هن؟ جواب میده یکی هن، نمیتونه مختلف باشه، چون این جز همین کله، پس اثر همین کله داره، منطقه اثرش جز اثر اوست. بعد که این تموم میشه سوال سوم میکنه، حالا که قرار شد اثر این جز با اثر اون کل هر دو از یک جنس باشن، اندازه شون هم یکیست یا نه؟ اندازه شون یکیست یا نه؟ اون سوال اولش مربوط به اندازه نبود. سوال اولش این بود همونی که کار به اندازه و مدت و اینها نداشت، همونی که کل صادر میکنه همونو عیناً جز صادر میکنه، که اصلا صادر از این دو مصدر یکیست. همونی که کل صادر میکنه همونو جز صادر میکنه، به تعداد هم کار نداریم. این غلطه. دوم این که مختلف صادر میکنن ولی از یک جنس. حالا سوم این که این دوتا مختلفی که از یک جنسن، یکی بیشتر از دیگری است، اندازش بیشتره. اندازش بیشتر این تعدادش، چون الان بحث ما در اندازه عددی است، بحث ما در کثرت در مقدار نیست. عدد این بیشتر از اون کمتر، یا عددا مساوی هست، جز و کل عدد مساوی صادر میکنه. خب مسلم عدد مساوی نمیتونه صادر کنه، عدد مختلف صادر میکنه. پس توجه کنید ابتداءً گفته میشود یک چیز صادر نمیکنه، یعنی صادر از این مصدر با صادر از اون مصدر یک چیز نیست، بلکه دو چیز. این دو چیز جنسشون مختلفه یا متحد؟ سوال دوم گفته میشه متحد. سوال سوم، حالا که دو چیزند جنسشون هم متحده، اندازه شون متحد یا مختلف؟ اندازه نمیتونه متحد بشه، اندازه باید مختلف بشه. تا اینجا مطلب روشنه دیگه. ثابت شد که جز صادر میکند اندازه ای را و کل هم صادر میکنه اندازه دیگری را، و معلوم شد که اندازه ای که جز صادر میکند کمتر از اندازه ای که کل صادر میکنه. حالا میام ببینیم این کمتری و بیشتری کجا ظاهر میشه. اون جز اثرش کمتر است، کل اثرش بیشتر است. ببینید هر دو اثرشون رو در یه خط مستقیم صادر کردن، فرستادن به سمت بی‌نهایت. ابتدای این دو خط به فرضی که کردیم یکیست، یعنی هر دو از مبدا واحد شروع کردن، هر دو از مبدا واحد شروع کردن. این آثار که کل است، آثار خودش رو از همین مبدا فرستاده به بالا، یعنی از یک شروع کرده، یا در فلان زمان شروع کرده. هم عدد رو ملاحظه میکنیم، مبدا براش درست میکنیم، هم زمان. این از یک شروع کرده رفته جلو، اون جز هم از یک شروع کرده رفته جلو، و پس در مبدا زیاده و نقیصه نیست، هر دو با هم برابرند. در وسط چی؟ در وسط اون کل شاید آثار بیشتری صادر کرد و جز آثار کمتری. میفهمن در وسط هم با فرضی که ما کردیم نمیشه اختلاف حاصل بشه، چون فرض ما این بود که این اعداد متصلن به هم، متوالی و متصلن، بینشون فاصله نیست که شما بگید در اون کل فاصله کمتر است، در جز فاصله بیشتر است. جز مثلا 100 تا صادر کرده، کل 110 تا صادر کرده، ولی اینا با هم برابرند. جز گاهی ایستاده و اثر صادر نکرده، در اون وقت کل اثر صادر کرده، لذا آثار کل بیشتر شده، آثار جز کمتر شده. این نمیتونید بگید، چون هر دوشون مستمرن دارن اثر صادر میکنن متوالیان، بدون که بین این حلقات آثار فاصله باشه، که فاصله رو بگید در اون جز فاصله آثارش بیشتر است، در کل یا فاصله نیست یا فاصله آثارش کمتره. اینطوری نمیتونید توجیه کنید، هر دو بی فاصله دارن اثرشون رو صادر میکنن. پس زیاده کل، این زیاده آثار کل بر آثار جز در ابتدا ظاهر نشد، در وسط هم ظاهر نمیشه، چاره نیست جز اینکه در آخر ظاهر بشه. در آخر این آثار جز باید کمتر باشه از آثار کل. کی کمتر و بیشتر روشن میشه؟ وقتی که جز بیسته تمام بشه، وقت بسنجید جز و با کل، بگید این کمتر اون بیشتر. اگر همچنان پیش بره در بی‌نهایت کمی و زیادی معنی نداره، نمیتونید بگید این کمتر این بیشتر. حتما باید به یه جا برسید که این اقل تمام شود، اون اکثر یه خورده ادامه پیدا کنه، وقت میتونید بگید اکثر یا کل اضافه دارد بر این اقل یعنی جز. خب توجه میکنید که به این صورت تصویر کردیم و آثار جز رو متناهی کردیم که یه جا باید تمام بشه تا بتونیم با اون آثار کل بسنجیمش. آثار جز متناهی میشه و اثر کل هم رو چند برابر این اثر جز باشه، هر چقدر 10 برابر اثر جز باشه، 10 برابر متناهی، بازم متناهی، پس آثار کل هم متناهی میشه. توجه کن این درست مثل همون برهان تطبیق و ایناست که مال استحاله تسلسل هست. در استحاله تسلسل هم که براهینی میارن، ایشون هم همین براهین آورد. توجه کنید عمده اینه که در ابتدای بس طوری مطلب رو مطرح کرد که زیاده کل بر جز قبول بشه. اول از ما التزام گرفت که کل اضافه دارد بر جز، بعد وارد بحث شد، گفت این اضافه رو کجا میذاری؟ اول که نمیتونی بذاری، وسط که نمیتونی بذاری، لاجرم باید آخر بذاری. آخر که گذاشتی این دو تا حلقات آثار هر دو متناهی میشه. اشکالات چی؟ شما تسامح نیست، ما که جز وقتی کسم رو تقسیم میکنیم یه جزشو میکنیم، این که تسامح نیست. حالا جز بی‌نهایت اثر بی‌نهایت داره، ما بحث دیگه، بحث دیگه است. شما الان یه کل دارید یه جز دارید، این که دیگه تسامح توش نیست. الان فرض ما اینه که از این سنگ متناهی تیکر میکنیم، کلی درست میشه، جزی درست میشه، این که شکی توش نیست. بعد تمام بحثا رو مطرح میکنیم، آثار جز و کل مساویه، جنسشون مختلفه، اثرشون یکیست یا یکی نیست. اگه یکی نیست جنس مختلفه یا مختلف نیست؟ اگر جنس مختلف نیست از نظر اندازه یکسانن یا نیستن؟ همه رو مطرح کردیم و نتیجه گرفتیم از نظر اندازه یکسان نیستن، نباید یکسان باشن، ولی جز و کل مساوی میشه. یکسان نیستن یعنی اختلاف داره. این اختلاف کجاست؟ اول است، وسط است، آخر است، غیر از این چیزا نمیشه. اول و وسط که نبود آخر باشه. اختلاف در محل نیست، ولی خود خودت خوبه هر دو تا بی‌نهایت. اینه تمام بحث رو کلاً تحلیل کردیم، همه مشکلات اینجا پیش اومد. یادتون باشه همون رو جواب دادیم. جواب خوبی هم دادیم. شما قانع نشدی، ولی جواب خیلی خوب بود. اشکالاتی که در اون بر برهان شما وارد کردید من جواب دادم، جوابش هم خیلی خوب بود اگر شما قبول نکردید. هیئت اجتماعی چه اثری داره؟ هیئت اجتماعی امر اعتباریه. ما داریم فرض میکنیم آثار پی در پی دارن میان، اونم هیئت اجتماعی داره، اینم هیئت اجتماعی داره. میفهمید هیئت اجتماعی اون نامتناهی است، اینم نامتناهی اول کلامه. متناهی باشه یکیش باید متناهی باشه، دیگری هم به تبع متناهی میشه. هیئت اجتماعی برای هر دو هست، یکی هیئت اجتماعیش درازتره، یکی هیئت اجتماعیش کوتاه‌تره. وقتی دراز و کوتاه شد هر دو باید متناهی میشه.
همونجا آخرین محل بحث هم
هر چی میخواد فرض کنید، آیا شما اجازه دارید این سنگو جزئی شد انتخاب کنید یا اجازه ندارید؟ اجازه دارید. وقتی که سنگو انتخاب میکنید جزء اثرش مثل اثر کل یا نه؟ مسلم نیست.
مثلش
شاید
در
بینهایت بودن
به خودشون مثل اون باشه.
پس اگه بینهایت دیگه اضافه کم نداره در واقع جزء کل لازم بیاد مساوی باشه. جزء
کل بینهایت
جزء کل به لحاظ آثار باید مساوی باشن و نمیشه، چون ببینید این جزء قوه است، اون کل قوه است، هر دو مشغول فعالیتن، وقت مساوی صادر کنند، هر دو فعالیت میکنن بدون هیچ تفاوتی، بدون هیچ وقفه ای، چطور میشه مساوی صادر کنه؟ لازم میاد نیروی قوی با نیروی ضعیف یکی باشه، این نمیشه دیگه. این آقایون یه استدلالی پیدا کردن که به نظرشون خیلی خوبه، خیلی جلسش استفاده میکنه. این استدلال استدلال خوبیه، ازشون استفاده میکنه. شما میفهمید باطله به همون بیانی که گفتیم؟ منم عرض میکنم جوابش همونست که گفت. بگم بارد بحث نمیشیم، چون میخوام بارد بحث بشیم اما حفظ قبل تکرار میشیم. فنقول این نزالکه لا یمکن لأن هازل جسم، من تمام استدلال رو گفتم، البته تطبیقش نکردم با مدت، فقط همون عده رو مطرح کردم، تطبیق با مدتش بدن. لأن هازل جسم لا محاله یا تجزه، این مقدمه استدلاله. این جسمی که متناهیست و دارای نیروی نامتناهیست لا محاله تجزیه میشه، چون بحث ما در چنین جسمیست. و تتجزه معهل قوه، قوه هم تجزیه میشه، یعنی قوه جز جز قوه کل میشه. همونطور که این محل جز جز محل کل است، قوه جز هم جز قوه کل است. یعنی تنها جز تجزیه نمیشه، قوه هم تجزیه میشه. وقتی قوه تجزیه شد اثرش هم تجزیه میشه. خب حالا و جز و حاضر قوه، جز رو میخوام با کل مقایسه کنم. سه تا مقایسه داریم که از خارج از جز و جزء و هذه القوه لا یخلو، این مقایسه اوله. اما ان یقوی علی ما یقوی علیه الکل فی الکثرة و المده من آن معین، یا جزء قوت دارد بر همون چیزی که کل قوت دارد در کثرت و مدت، من آن معین یعنی شروع از آن معینه، شروع از آن معینه، مدت و کثرت این هر دو یکیست، یعنی از اول با هم شروع میکنند، وسط هم با هم میرند، آخرش هم با همند، البته آخری که نداره، حالا هم آخر فرضی، آخرش هم با هم. اگه این باشه فیکون المغوی علیه، این فیکون المغوی علیه تفریع بر بحث اشکال نیست، یعنی توضیح مطلبه. فیکون المغوی علی فیهما جمیعا فی القوته شیئا واحدا، اونی که مغویان علی هست در هر دو، مغویان علی یعنی اون اثر، یعنی اون فعل، فیهما در هر دو، جمیعا یعنی با هم، شیء واحده، یک شیه. این فی القوه رو توجه کنید یعنی چی؟ جمیعاً فی القوت شیئاً واحد، دو جور میتونیم اینو معنا کنیم. یکی این که اینطور بگیم این مغبیان علیه همشون که بالفعل نشدن، چون هی به تدریج این آثار داره میاد، ولی همون فی القوه یعنی به لحاظ بالقوه بودن یکی میشن، یعنی این قوه رو ببر تا بی نهایت بلفلش کن، اون یکی هم ببر تا بی نهایت بلفل کن، این دوتا قوه ها یکی هست، یعنی بلقوه ها یکی میشن. یه معنا که اگر اینجوری معنا کنیم این فیکون المغوی علی بیان اشکال نیست، همونطور که عرض کردم توضیح مطلبه. اما یه وقت اینطور میگیم لازم میاد مغوی علی در قوه یک شی باشن، یعنی مغبی علی چیزی باشد که گویا یک قوه صرف او شده، در قوه، یعنی در قوه ای که صرف صدور او می شود یکی باشد، یعنی نیرو، نیرو این معنی اول که کردم قوه در مقابل فعل بود، در معنی دوم قوه معنی نیروه، یعنی این مغبی علیهی که مال جزئه با مغبی علیهی که مال کله در قوه یکی باشن، یعنی یک قوه هر دو رو صادر کرده باشه، مغبی علیه در قوه یکی باشن، یعنی یه نیرو داشته باشن، یعنی این مغبی علیه با این نیرو صادر شده، اون مغبی علیه هم با همین نیرو صادر شده. اگه اینطور معنا کنیم این فیکون مغبی علیه شروع به اشکاله، داره اشکال میکنه که لازمه کل و جز مساوی باشه. بعد با فیکون و لا فضل للکل علی الجز اشکال تکمیل میکنه. اما اگه به معنی اول معنا کنیم این فیکون و لا فضل للکل علی الجز شروع به اشکاله، نه تکمیل اشکال. فیکون و لا فضل للکل علی الجز فی المغبی علی، لازمه این که این فرض اینه که کل بر جز در مغبی علی اختلاف و زیاده نداشته باشه. این که میگه در مغبیان علیه زیاده نداشته باشه، معلوم میشه معنی اول رو تو اون عبارت قبل اراده کرده، چون اگه معنی دوم اراده کنه، معنی دوم اینه که کل با جز در قوه و در نیرو تفاوت ندارن و یکی بر دیگری اضافه نداره، معنی دوم این بود. اما میگن در مغبی علیه تفاوت نداره، یعنی همون مقدار موجودات بالقوه ای که این صادر میکنه، همون مقدار موجودات بالقوه رو اون صادر میکنه. از معنی اول با عبارت بعد سازگارتره، ولو معنی دوم برای عبارت درست بود. و هزا محالون، و این محال است که کل اضافه بر جز نداشته باشه. این سوال اول بود، تموم شد. جز رو با کل مقایسه کردیم، دیدیم که جز با کل یک اثر ندارن، بلکه باید مختلف باشه اثرشون. حالا سوال دوم مطرحه که این دو اثر مختلف جنسشون یکیست یا جنسشون هم مختلف. بخونم سوال دوم. بخونم چیزی نه فعین ایزن ولی به این ما لا یکون، به این ما ان یکون لا یقبله، اونی که جز قوت داشته باشد علیه، یعنی بر آن چه کل قوت داره رد کردیم، و این ما ان یکون جز لا یقبله، یعنی لا یقبله ما یقبله الکل، جز قوت ندارد برام چه کل قوت دارد. یعنی شق دوم انتخاب کنیم در سوال اول، در سوال اول که گفتیم شق دوم انتخاب کنیم، اگر این باشه فعین ازن در این هنگام که ما یقوا علیه الکل با ما یقوا علیه الجز فرق کرد، فعین ازن یا جنسشون فرق میکنه یا جنسشون یکیست. فعین ازن در این هنگامی که ما یقوا علیه الکل با ما یقوا علیه الجز فرق کرد، یا جز قوت دارد علا شیء من جنس اونی که کل برش قوت دارد، یا لا یقوا این جز بر شیئی از جنس اونی که کل برش قوت دارد. البته یعنی یکی از این دو حال هست، این ما یقوا علیه این دوتا یا یک جنس یا دو جنسه. می فرماد و محال است که قوت نداشته باشد جز بر شیئی از جنس آنچه که کل برش قوت دارد. این محال است که جنس ها مختلف باشه. این جز، این قوه جز همون قوه، قوه است. وقت چطور اون قوهی که کل از قدرت دارد بر این جنس، این که جز از قدرت ندارد بر اون جنس، بر اون جنس. و این القوه تکون ساریت هم فی جنس، این قوه در کل، قوه کل در جسم ذل قوه ساری بود، حلول داشت، سریان داشت، پس جز این قوه از جنس همون کل قوه است. بنابراین ما یقوا علیه الجز از جنس همونیست که یقوا علیه الکل. فیکون للجزء قوتون من جنس قوت الکل، جزء جسم قوهی دارد از جنس قوه کل، و در نتیجه ما یقوا علیه الجز هم از جنس ما یقوه علیه الکل. ببینید اول قوه ها رو یک جنس میکنه، بعد ما یقوه علیه یک جنس میکنه. چی رو؟ ابر؟ جزش اقتضای بالا رفتن، کلش اقتضای بالا رفتن، هیچ وقت از پایین نمیاد.
کلش اقتضای پایین اومدن؟
نه خیلی.
شما الان یک دیگر مزاز عب
ها منظور بله عب منظورتون یعنی اسفنج، بله یعنی پنبه مثلا.
پنبه مثلا یعنی الان اقتضای بی نهایت پنبه رو برد 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 این کلش اقتضای حرکت الا صرف را داره، جزش اقتضای حرکت الا علم را داره.
یعنی کل چون سنگین میشه میاد پایین، پنبه جزش میره بالا یا جزش هم میاد پایین؟ یعنی منظورتون از جز اون هواء اون ذره است که توی خورشید میبینید میرخصه، منظورتون از جز اونه؟
اون ذرات
حالا چرا جز اونجوری میگیرید؟ ما جز اونجوری اصلا مؤثر نمیگیریم، یه جز بزرگتری بگیرید. خب این چه دست ماست؟
نه
ما باید ببینید جزی باید باشه که اثر داشته باشه. جز شما طوری حالا فرض کنید اونه که شما میفهمه درست، ما اینطوری تجزیه میکنیم، ما اینطوری تجزیه میکنیم، استدلالمون تو این تجزیه خودمون جلو میبریم. کلا
جزا باید همون قدرت داشته باشه.
حالا همه جزا نه، یه جزی باید اینطوری باشه کافیه. شما در یه جای این استدلال ما رو صادق ببینید در ما کافیه. حالا بگید در اون ذرات پنبه اثر جز با اثر کل فرق میکنه، اما در یه تیکه پنبه با کل پنبه اثر که فرق نمیکنه. ما استدلالم تو همین اجرا میکنیم، تو همین جز و کل اجرا میکنیم، نه اون جز و کلشون. کبرا کلی نمیخواد بگی یه مورد استفاده کنی کافیه براش. فیکون للجزء قوتون من جنس قوت الکل، عبارت توجه کنید، و مقویون علی من ذلک الجنس التي من جنس التي للکل. یعنی وقتی جز قوه جز از جنس قوه کل بود، مقویون علیه جز هم از جنس مقویون علیه کله. مقویون علیه مبتداست، من ذلک الجنس الذی للکل خبرشه، و مقویون علیه یعنی آنچه که جز بر او قوت دارد، من ذلک الجنس الذی للکل، از جنسی است که مقویون علیه کله، از جنسی است که همون جنس مقویون علیه کله. خب تا اینجا سوال دوم هم تموم شد، سوال سوم اینجا شروع میشه که باید بزنیمش برای جلسه بعد. حالا تا اینجا معلوم شد که مقویون علیه ها یکی نیستند ولی یک جنسند. بعد حالا سوال میشه اندازه هاشون چی؟ اندازه هاشون یکیست یا مختلفه؟ که بعدشون میگه مختلفه و استدلال ادامه پیدا میکنه تا آخر جلسه.